ساعت 9 به وقت تهران است و شما شنونده مجموعه خبری این ساعت رادیو فردا هستید. ژاپن هشدار در مورد وضعیت هسته‌ای آن کشور را به بالاترین درجه خود رساند. وزیر خارجه سابق لیبی نسبت به جنگ داخلی در آن کشور هشدار داد. دولت عراق میگوید مصمم است اردوگاه اشرف را تعطیل کند. زمین لرزه‌ای به شدت 6.3 ریشتر بامداد سه‌شنبه شمال شرقی ژاپن را تکان داد. در ارتباط با تلفات و خسارات احتمالی ناشی از این زمین لرزه گزارشی مخابره نشده است. همزمان گزارش‌ها حاکی است ژاپن وضعیت هشدار در نیروگاه هسته‌ای خود را به درجه 7 ارتقا داده که بالاترین سطح و معادل هشدار در فاجعه هسته‌ای چرنوبیل در سال 1986 است. برجسته ترین فرد جدا شده از رژیم معمر قذافی هشدار داده چنانچه تمامی طرفها از تبدیل شدن مناقشه لیبی به جنگ داخلی جلوگیری نکنند، لیبی ممکن است مانند سومالی جنگ زده شود. وزیر خارجه سابق لیبی موسا کوسا در بیانیه خواهان وحدت لیبی شده و گفته است یک جنگ داخلی به خونریزی منجر خواهد شد و لیبی را به یک سومالی جدید تبدیل خواهد کرد. عراق میگوید تصمیم گرفته است یک اردوگاه مخالفان ایرانی در شمال بغداد را تعطیل کند و آنها را تا پایان سال جاری میلادی از عراق خارج کند. سخنگوی دولت عراق علی دباغ گفت کابینه عراق توافق کرده از کلیه طرق از جمله راه‌های سیاسی، دیپلماتیک و همکاری با سازمان ملل و نهادهای بین‌المللی برای جابجایی ساکنان اردوگاه اشرف استفاده کند. اما میرسیم به گفتگوی ویژه این هفته رادیو فردا. گفتگوی ویژه ما با هنری وستر، مدیر دفتر امور ایران در وزارت امور خارجه آمریکاست. توجه شما را به این گفتگو جلب می‌کنم.
هنری تی ووستر در اکتبر سال 2010 میلادی مدیریت دفتر امور ایران را در وزارت خارجه آمریکا بر عهده گرفت. دفتر امور ایران در سال 2006 میلادی یعنی حدود 5 سال پیش تأسیس شد. طبق گزارشی که چند سال پیش در روزنامه نیویورک تایمز منتشر شده بود، در اسناد وزارت خارجه آمریکا وظایف دفتر امور ایران بدین ترتیب تعریف شده است: پاسخ دادن به تمامی ابعاد تهدیدهایی که از جانب ایران مطرح هستند و همچنین دراز کردن دست دوستی به سمت مردم ایران برای حمایت از خواست آنها برای دستیابی به آزادی و دموکراسی. هنری تی ووستر، مدیر دفتر ایران وزارت خارجه آمریکا، مهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا است.
به نظر من
در این زمینه متفقم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستیم.
خیلی ممنون آقای ووستر که دعوت ما رو پذیرفتین و در این گفتگو شرکت کردین. شنیدم که شما مدتی رو در ایران گذروندین.
I did. I had the privilege to live there when I was a boy.
بله، همینطوره. من وقتی بچه بودم این فرصت رو، این امتیاز رو پیدا کردم که به ایران برم و در چند نوبت در اونجا زندگی کردم. بار اول رو به خاطر ندارم، چون از 2 سالگی تا 4 سالگی در ایران بودم. یک چیزهای پراکنده‌ای خاطرم هست. بار دوم از 8 سالگی تا 11 سالگی و بار آخر زمانی بود که 14 ساله بود.
به خاطر پدر مادرتون به ایران رفته بودین؟
بله، درسته.
آیا اونها دیپلمات بودن؟
No, my father was a US military advisor.
نه، پدر من مستشار نظامی بود و پدر و مادرم قبل از تولد من اصلا در ایران با هم آشنا شدند و در همونجا هم ازدواج کردند. بعدن که به آمریکا برگشتن، من در آمریکا متولد شدم و وقتی 2 سالم بود با هم به ایران رفتیم.
خاطراتی هم دارین از اون زمانی که در ایران بودین؟
Oh, many. I remember Tehran very well.
بله خیلی زیاد. تهران رو به خوبی به خاطر دارم. صحنه های زیادی از اون زمان در ذهنم هست. به مدرسه می رفتم در اونجا یادم هست. تابستون می رفتیم شمال کنار دریا. اغلب برای پیکنیک به کرج می رفتیم. برای اسکی می رفتیم دامنه های کوه دماوند. البته من اسکی بلد نبودم و همش می افتادم. و البته از غذاها و خوردنی ها هم خاطرات زیادی دارم.
آقای ووستر، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در پیام نوروزی خودش به اعتراضات اخیر در ایران و نقض حقوق بشر در این کشور اشاره کرده و خطاب به جوانان ایرانی گفته که من در این دوران تاریک با شما هستم. منظور آقای اوباما از این حرف چیه؟
President Obama is very keen on the youth of Iran in particular.
President Obama خیلی با علاقه به جوانان ایرانی فکر میکنه، نگاه میکنه. وقتی از جوانها صحبت میکنیم، یکی منظور افرادی است که خب هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی و سنی جوان هستند. یکی منظور کسانی است که برای اونها فردایی وجود داره و منظور دیگه آقای اوباما از این مفهوم این است که امید زیادی به فردا و آینده ایران داره. البته او با وضعیت جمعیتی ایران هم آشناست و میدونه که بخش اعظم مردم ایران رو جوانان تشکیل میدن.
دولت آمریکا حاضر چه اقدامات ملموسی رو برای حمایت از جوانان ایرانی و جنبش دموکراتیک در ایران در پیش بگیره؟
It's an excellent question. What we do now is we work with civil society.
سوال بسیار خوبی است. در حال حاضر ما با جامعه مدنی ایران همکاری می‌کنیم. مقام‌های آمریکایی از جمله وزیر خارجه این موضوع رو تایید کردند. این موضوعی است علنی و اعلام شده و ثبت شده. حدوداً از سال 2004 تا به امروز ما تلاش کرده ایم از جامعه مدنی در ایران حمایت کنیم تا فعالان جامعه مدنی بتونن صدای خودشون رو به گوش همگان برسونن یا نماینده کسانی باشن که صداشون به گوش کسی نمیرسه. سعی کردیم برای افرادی مثل فعالان دموکراتیک و فعالان حقوق بشر که در زندان هستند یا کسانی که متاسفانه جانشون رو از دست دادند یک فضای ایجاد کنیم، فضای سیاسی ایجاد کنیم تا پیامشون به گوش همه برسه. همین اخیراً در کنگره آمریکا از جفری فلتمن معاون خاورمیانه وزیر خارجه درباره جنبش سبز سوال شد و او گفت دولت آمریکا از هیچ حزب و گروه سیاسی در ایران حمایت مالی نمی‌کنه، بلکه از ارزش‌های دموکراتیک و حقوق بشر پشتیبانی می‌کنه. از آقای فلتمن درباره کمک مستقیم به جنبش سبز سوال شد و او پاسخ داد که جنبش سبز خودش اعلام کرده که از دولت آمریکا کمکی نمیخواد. چیزی که آقای فلتمن قصد داشت بیان کنه این بود که ما سعی نداریم که کمکی رو به کسی یا به گروهی تحمیل کنیم، بلکه ما بر روی اصول و ارزش‌ها تمرکز می‌کنیم و تلاش می‌کنیم فضا ایجاد کنیم تا فعالان صدای خودشون رو بتونن به گوش همه برسونن.
Giving a voice and creating a space so that people can be heard.
ولی وقتی تلاش‌های دولت آمریکا رو برای توقف برنامه اتمی ایران با تلاش برای توقف نقض حقوق بشر در این کشور مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم که این دو به هیچ وجه همسان نیستن.
We were delighted that a couple weeks ago, as you will likely have noted, that in Geneva.
ما خوشحالیم که چند هفته پیش در مقر سازمان در ژنو یک گزارشگر ویژه برای بررسی وضع حقوق بشر در ایران تعیین شد. شما از این پس شاهد تمرکز بیشتر آمریکا بر روی موضوع حقوق بشر خواهید بود. به هنگام تعیین گزارشگر ویژه سازمان ملل، بد نیست بدونید که تلاش دیپلماتیک زیادی پشت صحنه صورت گرفت و ما می‌دیدیم که ایران با انرژی خارق العاده‌ای تلاش می‌کرد تا مانع از تعیین این گزارشگر بشه، ولی خوشبختانه جامعه جهانی به تعیین گزارشگری برای ایران رأی مثبت داد.
Special rapporteur.
ولی آیا فکر میکنین که تنها انتخاب یک گزارشگر برای توقف نقض حقوق بشر در ایران کافیه؟
Not yet. I would like to think that that would be enough if we could find a position.
نه، اگر با این دارو بیماری نقض حقوق بشر درمان میشد میگفتم کافیه، ولی اینطور نیست. اما چیزی که اتفاق افتاده اینه که ما گامی به جلو برداشتیم و این یک دستاورد دیپلماتیک فوق‌العاده است. دستاوردی فوق‌العاده برای حقوق بشر در ایرانه. انتخاب گزارشگر ویژه باعث شده که ایران در گروه حکومت‌های قرار بگیره که مردم خودشون رو به شدت سرکوب می‌کنن. هیچ کشوری دوست نداره که در این گروه قرار بگیره. بسیار غم‌انگیزه که مردم ایران به واسطه حکومتشون در چنین شرایطی قرار گرفتن.
Situation by their government. گام بعدی چیه؟ اگه دولت ایران با گزارشگر ویژه همکاری نکنه چه اتفاقی میفته؟
I think that very few folks are of the mind that the regime will open their doors and welcome the
من فکر نمی‌کنم خیلی کسی باور داشته باشه که حکومت ایران درهای کشور رو باز می‌کنه، به گزارشگر ویژه خوش آمد میگه و بازدید او را از جاهایی مثل زندان اوین میسر می‌کنه. البته امیدوارم چنین اتفاقی بیفته، ولی نشانه‌ها حکایت دارن که ایران چنین کاری انجام نخواهد داد. در هر صورت تصمیم با ایرانه و ما با دقت رفتار ایران رو زیر نظر داریم. اگر ایران با گزارشگر ویژه همکاری نکنه، سازمان ملل گام‌های دیگری برمی‌داره تا ایران رو به خاطر رفتار خارج از استانداردهای جهانی معرفی کنه. برای من خیلی دشواره تصور کنم که مردم ایران برای مدتی طولانی دست روی دست بگذارن و شاهد باشن که دولتشون آمدانه اونها رو در جامعه جهانی منزوی کنه. این رفتارها پیامدهای اساسی به دنبال دارن و دولت ایران رو بیش از پیش منزوی میکنن. من فکر نمی کنم که اکثر مردم ایران بخوان که این وضعیت پا بر جا بمونه.
آیا تلاشی میشه برای اینکه ناقضان حقوق بشر در ایران در یک دادگاه بین المللی محاکمه بشن؟
Well, what we do have are a series of designations of human rights violators.
اقداماتی در مورد ناقضان حقوق بشر انجام شده. برخی از این اقدامات زیر چتر سازمان ملل انجام شدند و بعضی کشورها خودشون لیستی از افراد ناقض حقوق بشر تهیه می‌کنند و تحریم‌هایی رو در مورد اونها اعمال می‌کنند. مثلا ممنوعیت سفر به اون کشور یا ممنوعیت استفاده از سیستم مالی اون کشور. این کاریست که آمریکا انجام داده. اتحادیه اروپا هم در همین مسیر حرکت میکنه و کشورهای مختلفی خارج از چارچوب اتحادیه اروپا یا سازمان ملل اقدامات ملی در این زمینه در پیش گرفتن. به تاریخ مدرن که نگاه کنیم میبینیم که عمر حکومت‌های مستبد و حکومت‌هایی که مردم خودشون رو سرکوب میکنند محدوده. در مورد اتحاد جماهیر شوروی این زمان حدود 70 سال بود. نمیدونم طول عمر حکومت ایران چقدر خواهد بود، ولی عملکرد این حکومت نشون میده که چه ماهیتی داره و به چه نوع ارزش‌هایی معتقده. در اینجا اون چیزی که تعیین کننده است رفتار حکومت ایران با آمریکا یا دیگر کشورها نیست، بلکه اعتبار و مشروعیتش نزد خود مردم ایران.
برخی آمریکا رو به داشتن معیارهای دوگانه متهم می‌کنن و میگن آمریکا در مورد کشوری مثل لیبی وارد جنگ میشه، اما در مورد نقض حقوق بشر توی کشوری مثل عربستان و بحرین که متعهدش هستن واکنش متناسبی نشون نمیده. پاسخ شما به این منتقدان چی هستش؟
Well, the United States has for a long time
آمریکا مدت طولانی است که نقش مدافع حقوق بشر رو ایفا میکنه و هیچ کشوری از ایالات متحده در این زمینه پیشروتر نیست. برخی از افرادی که میگن در برخورد ما نقصهایی میبینند یا نقطه ضعفهایی در سیاست ما وجود داره، انگیزه خالصانه ندارند، ولی انتقاد برخی هم جدی و مشروعه. ما ادعا نمیکنیم که هم در گذشته و هم در حال برخورد کاملا بی‌نقصی داشتیم، ولی با این وجود آمریکا از نظر دفاع از حقوق بشر از تمام کشورهای جهان جلوتری.
در مورد برنامه اتمی ایران، جامعه جهانی از جمله آمریکا سالهاست که مشغول این موضوع هستش. آیا واقعا دولت آمریکا باور داره که ایران حاضر فعالیت‌های هسته‌ایش رو متوقف کنه؟
With the United States continues to pursue a dual track policy.
آمریکا همچنان سیاست دو بعدی خودش رو در قبال ایران دنبال میکنه. از یک طرف سعی میکنه که ایران رو به پای میز گفتگو بیاره و از طرف دیگه گزینه فشار و تحریم ها رو دنبال میکنه. ما در چارچوب گروه 5 به علاوه 1 سعی میکنیم که ایران رو به پای میز مذاکره بیاریم تا برای بحران اتمی راه حلی پیدا بکنیم. در پاسخ به این پرسش که آیا ما با این ختمش موفق خواهیم بود یا خیر، باید بگم ما بر این باوریم که این شیوه بهترین شیوه است. ما به دنبال راه حل دیپلماتیک هستیم و تمام انرژی و منابع خودمون رو بر همین موضوع متمرکز کرده ایم. پرسش دیگری که در اینجا مطرحه اینه که چرا اصولاً ایران از آمدن بر سر میز مذاکره و دستیابی به یک راه حل هراس داره؟ من حرفها و مواضع ایران رو شنیدم و میدونم که حکومت ایران این توهم رو در ذهن داره که غرب با مذاکره هسته‌ای میخواد اسب ترویی وارد نظام جمهوری اسلامی بکنه و اون رو تغییر بده. ولی من تأکید میکنم که گروه 5+1 با نظارت شورای امنیت اعلام کرده که دنبال یک چیز مشخص هست و اون برنامه هسته‌ای ایرانه. ما ممکنه نظر خاصی درباره حکومت ایران داشته باشیم و این موضوع در مورد آمریکا روشنه که ما حامی این حکومت نیستیم، ولی اون چیزی که الان در مورد ایران مطرحه و باید به اون پرداخته بشه شفافیت در برنامه هسته‌ایش. That's what's on the table. That's the focus.
That's the constraint of the conversation. آیا این احتمال وجود داره که آمریکا غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران رو بپذیره؟
Our policy, we've been very clear to date about this, and we will continue to be explicit about it.
ما تا به حال موضعمون رو روشن بیان کردیم و در آینده هم این کار رو خواهیم کرد. همیشه گفتیم که تهران باید به پای میز مذاکره بیاد و نکات مبهم برنامه هسته‌ایش رو روشن کنه. این کار باید قبل از هر چیز دیگه انجام بشه و تا انجام نشده نمیشه سراغ موضوع دیگه ای رفت. اینکه ایران بیاد و پیشنهادی درباره تغییر در روند غنی‌سازی ارائه کنه منطقی نیست. اول باید نکات مبهم روشن بشه. دولت ایران هم این نکات رو میدونه و روشن کردن اونها هم کار خارق العاده ای نیست، فقط به شفافیت و مسئولیت پذیری نیاز هست.
آمریکا در گذشته بارها در ارتباط با برنامه اتمی ایران از احتمال استفاده از گزینه نظامی سخن گفته. آیا این گزینه همچنان مطرح است؟
I've always been a little uncomfortable with the way the statement still on the table goes because the fact is that under the
من با این عبارت مطرح بودن و مطرح نبودن مشکل دارم. طبق قانون اساسی ایالات متحده گزینه نظامی همیشه برای رئیس قوه مجریه که همون رئیس جمهور هست وجود داره. پس هیچگاه این گزینه از بین نمیره. پس در پاسخ به این پرسش که آیا گزینه استفاده از قدرت نظامی در قبال ایران وجود داره، باید بگم بله. ما اعلام کردیم که نمی‌پذیریم که ایران به توانایی ساخت بمب اتمی دست پیدا کند.
آیا مشخص هست که آمریکا چه زمانی می‌خواد از گزینه نظامی استفاده کنه؟
There's a standard. I think the conversation is better understood if
یک معیار وجود داره و اگر به این معیار توجه کنیم موضوع روشن میشه. معیاری که برای آمریکا وجود داره اینه که رژیم ایران با توانایی ساخت سلاح اتمی قابل پذیرش نیست. فکر میکنم که محدود کردن این موضوع به تاریخ و زمان گمراه کننده. Calendar date or a span of time, I think is misleading.
صادق هدایت و آثار او از جمله چالش برانگیزترین شخصیت‌ها و متن‌های فرهنگی و ادبی ایران است. در برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته پرداخته شده به سالمرگ صادق هدایت و مسائلی که پیرامون این شخصیت پر چالش ادبی ایران مطرحه. این برنامه رو با اجرای همکارم مرتاد قاسمفر میشنوید.
نمای دور، نمای نزدیک.
سلام، مرتاد قاسمفر هستم در برنامه دیگری از مجموعه برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک. مردی که در 19 فروردین 1330 برابر با 9 آپریل 1951 در اتاقی از یک آپارتمان اجاره‌ای واقع در خیابان شامپیونه پاریس پس از آنکه درز در و پنجره‌ها را به دقت با پنبه پوشاند و شیر گاز آشپزخانه را گشود، احتمالاً هرگز تصور نمی‌کرد که حتی 60 سال بعدش در خاطره جمعی میلیون‌ها هموطنش به مثابه یکی از مهمترین نمادهای مدرنیسم باقی مانده باشد. مردمی که در زمانه خودش چنان از دستشان بی‌اعتنایی ها دید که در شرح حال کوتاهی که از خود می نویسد تصویر خودش را در نگاه مردم زمانش این گونه توصیف می کند: موجودی وازده و بی‌مصرف. با این حال او در خاطره نسل ها باقی مانده است، زنده تر از هر زمان دیگری. سخن از هدایت است، صادق خان هدایت، نویسنده، مترجم و روشنفکر. هدایت مثل اغلب نویسندگان بزرگ جهان دورهای مختلفی در کارنامه دارد، دورهایی که گاه در نقض همدیگرند. اما یکی از این دورها که اولین دوران نوشتن اوست، روزگاری است که هدایت نمایشنامه‌هایی چون مازیار را می‌نویسد و پروین دختر ساسان، و در این آثار ایده‌هایی چون برتری نژادی ایرانیان و تحقیر اعراب را طرح می‌کند. برنامه این هفته نمای دور نمای نزدیک در پی پاسخ به این پرسش است که آیا هدایت سمبل مدرنیته در ادبیات معاصر نژاد پرست بود؟ پروفسور محمد علی کاتوزیان، استاد دانشگاه آکسفورد که آثار پژوهشی متعددی به زبان انگلیسی درباره هدایت نگاشته، معتقد است که ابتدا باید زمانه هدایت را شناخت.
هدایت در زمان جوانی جزء پیروان این ایدئولوژی ناسیونالیستی شد. سابقه این ایدئولوژی برمیگرده به اواسط قرن 19 در ایران که کسانی مثل میرزا فتحعلی آخوندزاده و جلال الدین میرزا پسر فتحعلی شاه یه مقدار زیادی تحت تأثیر ایدئولوژی ناسیونالیستی که در اروپا داشت شروع کرده بود به ظهور و داشت اوج می‌گرفت، اینها هم این ایدئولوژی رو اطلاق و ربط دادن به تاریخ و جامعه ایران و از اون لحظاتی که آریاگرایی شروع شد، منتها در محدوده واقعا چند نفر آدم. بعد وقتی که میرسیم به اواخر قرن 19 اینا پیروانی پیدا میکنن، مثل میرزا آقاخان کرمانی بخصوص. با این وجود شما این ایدئولوژی رو در دوره مشروطه، انقلاب مشروطه، به شکل بارزی نمیبینید، یعنی یه حالت آتش زیر خاکستره تا میرسیم به بعد از جنگ جهانی اول، بعد از 1918 این یک مرتبه یک انفجاری پیدا میکنه این ایدئولوژی در میان نخبگان مدرن نیست زمان خودش. سخنگویان شاعر و نویسنده و اینهاش، بزرگترینشون میرزا ابوالقاسم عارف قزوینی بود، مثلا این بیتش: تا که شد پای عرب باز به ایران، زان روز خبر خرمی از کشور ساسان نرسید.
در غلبه چنین فضای فکری و اجتماعی است که هدایت سنین نوجوانیش را میگذراند.
هدایت اون موقع 15 سالش و در نتیجه چون او هم متعلق بود به این الیت مدرنیست اون زمان، این تأثیر زیادی روش گذاشت. توجه داشته باشید که در اون زمان همه مدرنیست‌ها به سرعت گرویدن به این ایدئولوژی. حالا میخواد عبدالحسین تیمورتاش و علی اکبر داور عرض کنم که یا دیگر اهل سیاست باشه، خواه نویسنده و شاعر و غیره، تنها دو نفر آدم روشنفکر مهم و برجسته‌ای که به این ایدئولوژی نگرویدن بلکه در مقابلش مقاومت هم کردن، یکی سید حسن تقی‌زاده بود، یکی هم سید ممدلی جمال‌زاده. باقیشون همه رفتن تو این جوال. با توجه به اینکه البته ما داریم صحبت هدایت میکنیم از مثلا فرض بفرمایید 13 سالگی تا 30 سالگی، 32 سالگی.
دکتر محمد توکلی ترقی، استاد تاریخ و تمدن‌های خاور نزدیک و میانه در دانشگاه تورنتو، که او نیز بر اندیشه و آرای این دوره هدایت مقالاتی نوشته است، در این باره چنین میگوید:
هدایت به شکل فرزند زمانی خودش بود و مثل بسیاری از کسانی که در دهه‌های بعد از انقلاب مشروطیت زندگی می‌کردن و می‌نوشتن و اینها، اکثرشون هدفشون تجدید عظمت ایران باستانی بود در مقابل یک اروپای پرعظمتی که باش روبرو شده بودن. و همونطوری که نسل ما اومد تدین و عبودیت رو و معرفت رو سیاسی کرد، نسل هدایت تخیل داستانی رو سیاسی کرد. سیاسیش کردن و شما جنگ و جدل سالهای مکتبی و سیاسی دههای پس از انقلاب مشروطیت رو به خوبی توی داستان نویسی های افرادی مثل هدایت به خوبی میبینیم.
اما همایون کاتوزیان، مورخ و جامعه شناس و استاد دانشگاه آکسفورد، میگوید که این دوره از زندگی هدایت بعدتر دگرگونه شد و این زمانی بود که اندیشه ناسیونالیسم به تفکر غالب حکومت رضا شاه تبدیل شد.
وقتی که این ایدئولوژی دولتی شد، آدمای مثل هدایت ازش بریدن. چنان که هدایت در 1316 وقتی که در بمبئی بود، یک داستان داره، داستان کوتاه به اسم میهن پرست، که البته بعداً بعد از رفتن رضا شاه در ایران، یعنی بعد از 1320 چاپ شد در مجموعه داستان‌های سگ بلکت. شما این میهن پرست اگه بخونید، می‌بینید که با چه طنز برنده‌ای خدمت ناسیونالیست‌های دولتی اون زمان رسیده. بعدم که میرسه به وقتی که توپ مرواری رو در سال 1325 نوشت، که به اصطلاح به عالم و آدم بد گفت اون توپ مرواری، منتها با یک ظرفیت ادبی خیلی بالایی، میبینیم که اصلا داره صحبت از این میکنه که بابا اصلا قبل از مشروطه زمان ناصرالدین شاه بعد بهتر از الان بود. یعنی میبینه که یک گردش 180 درجه ای نسبت به اون حرفای ایدئولوژیک ناسیونالیستی و فلان اینا، که هدایت جزء پیشبرنده‌هاش نبود، جزء پیشبرنده‌هاش نبود، جزء کسانی بود که با اون موج غلطیده بودن، لغزیده بودن و بعد هم رها کردم.
اما عده‌ای از منتقدان هدایت معتقدند که او میبایست بعدها نسبت به علایق باستانگرایانه دوران جوانیش با دیدی انتقادی برخورد میکرد و در این باره مینوشت، کاری که مستقیما نکرد. محمد توکلی ترقی میگوید هدایت این کار را تلویحا کرده است.
توی نوشته های سالهای 1940ش جلوه های از این فراگذشتن از اون آریایی‌گری وجود داره و در یکی از نوشته هاش الان مثل کنم توی توپ مرواری باشه که از ایران مینونشان و عظمت باستانی میاد وطنش رو به یه گندستانی شبیه میدونه و خودش رو به حسین در کربلا و پیشدادیان رو و تاریخ ایران رو از دوره پیشدادیان به دوره پسدادیان میشناسه. یعنی به یک بلوغ فکری به نظر من در کارهای آخریش میرسه و رگه های متفاوت اینها رو شاید بشه توی توپ مرواری دیدش. توپ مرواری به یه شکلی شما یک جدایی از اون گذشته، اون آرمان‌خواهی و آریا پرستی و اینها میبینین و اون دوره‌ایه که هدایت با افرادی که بعدن میان جذب حزب توده میشن و اینها، من فکر می‌کنم تفکرش خیلی پیش میره، البته در مقابل حزب توده هم قرار میگیره.
با این حال همایون کاتوزیان، استاد دانشگاه و نویسنده آثار مختلفی در باب هدایت، معتقد است که دیدگاه‌های صادق هدایت حزبی و سیاسی نبود که بخواهد بر ایده‌های اولیه‌اش نقدنامه بنویسد و تبرع بجوید.
هدایت آدم سیاسی نبود که مثل استالینیستا یه روز علم استالین سینه بزنه بعدم منفعل شه فردا و یه غلط کردم. آدم سیاسی نبود، یه آدم بود که دور یه موجی یه حرفایی زد و بعدم من تاکید میکنم وقتی که این ایدئولوژی دولتی شد ازش برید. من داستان کوتاه میهن پرست اسم ببرم، اونجا هست دیگه توی مجموعه داستانهای سگ بلگرد. ببینید به چه شکلی این هم ناسیونالیسم دولتی اون زمان 1316 رو مسخره کرده، هم کارگزارانش رو.
محمد توکلی ترقی، ایرانشناس، استاد تاریخ و نویسنده مقالاتی درباره هدایت، میگوید که در هر حال نگاه به هر چهره‌ای باید منصفانه و در عین حال انتقادی باشد.
شناختن هدایت باید یه شناختن انتقادی باشه، حتی قدردانی از هدایت باید یه شناخت انتقادی باشه و این هستش که ما ببینیم که در اون دوره افرادی مثل هدایت چطوری فکر میکردن و چرا اونطوری فکر میکردن و به یه شکلی تفکرشون رو تاریخی بکنیم و در زمانی خودش مورد توجه و شناسایی قرار بگیریم. کسانی که هدایت رو دوست دارن دیگه نمیتونن برن توی اوایل قرن 20، باید شناختمون یه شناخت تاریخی باشه و اگر هم کسی بخواد از او الهام بگیره دیگه نباید الهام از اون به اصطلاح عرب ستیزیش بگیره.
و محمد علی کاتوزیان،
در درجه اول به خاطر داشته باشید که ارزش و اهمیت هدایت شاید 95% به خاطر اینکه این است که نویسنده بزرگی بود. این نکته است که باید همیشه در خاطر داشت. نکته دوم این هست که هدایت مثل هر کس دیگه در دنیا هر کاری کرد و هر چی گفت الزاماً درست نبود. خیلی چیزها بود که او گفت در زمان خودش یا کرد در زمان خودش که ما امروز ممکن نپسندیم، و این در مورد تقریبا همه بزرگان عالم واقعیت است.
در هر حال آنچه که از هدایت امروز مانده است، 60 سال پس از مرگ او، چهره ماندگاری است در قلمرو ادبیات مدرن ایران که دست کم یک اثر او، بوفکور، همچنان بر قله این ادبیات و دست نایافتنی باقی مانده است.
خب با پایان برنامه نمای دور نمای نزدیک با اجرای همکارم مرتاد قاسمفر میرسیم به پایان این مجموعه خبری. تا کمتر از 10 ثانیه دیگر با مجموعه خبری بعدی در خدمت شما خواهم بود.